روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم و امیدواریم که در برنامه امروز بتونیم همراه با پونه برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنیم. پونه عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته نباشی. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو پیام، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه و من در خدمت.
خدمت از من. خوبی خائف؟
متشکرم شجاع، شما خوبی؟
خیلی ممنون، متشکرم. خب بریم سراغ ترانه.
ترانه امروزیه که من خودم خیلی دوستش دارم و خیلی وصف به حال این روزهای، شاید بتونم بگم بیشتر این روزهای ایرانه، فضای اجتماعی ایران. اسم ترانه سکو با صدای سمین و بهین بلوری.
سمین و بهین بلوری.
بله، سمین و بهین دوتا خواهر هستن، کار موسیقی میکنن به صورت بسیار درست درمونا، یعنی تحصیل کرده موسیقی هستن هر دو و سمین چندین ساز متفاوت رو مینوازه و همطور میخونه، بهین پیانو میزنه و میخونه. من یه نشونی میدم ازشون، شاید دوستان یادشون بیاد، چندین سال پیش، شاید اون سالهایی که تازه فیسبوک اومده بود و ما تو فیسبوک یه چیزهایی رو میدیدیم، یک تکه فیلمهایی رو ما میدیدیم از یک دختر بچه‌ای که معمولا توی حیات یک خونه‌ای با یک آقایی که اون آقا موهای بلندی داشت و اون آقا دایی دختر بچه بود. در واقع اون موقع ها ما نمیدونستیم، ما فکر میکردیم که مثلا پدر و دختر هستن و اون دختر بچه آهنگ‌های خواننده‌های دیگر رو می‌خوند، به خصوص ترانه‌های فرهاد رو می‌خوند و خیلی همه متعجب بودن اون موقع از اینی که این دختر کوچولوی ظریف، اون موقع مثلا فکر کنم از 6-7 سالگیش ما دیدیم تا 9 سالگی 10 سالگیش که این انقدر کوچولوه و اینها، این صدای قوی و
حجم
بالا، این حجم بالا را چه جوری داره. و خب اون موقع هم اینطوری هم نبود که حالا انقدر هنوز دوست نشده بودیم با گوگل که هی بریم مثلا اسم آدم ها رو بنویسیم و ببینیم داستان زندگیشون چیه، ولی اون دختر کوچولو سمین بلوری بود، خواهر کوچیک بهین. و خب اون دختر بزرگ شد و اون آقا هم که داییش بود از اساتید، الان اسمشون یادم رفته، ولی از اساتید موسیقی هستن و اصلا مشوق سمین و بهین داییشون بوده. بهین قبل از سمین تحصیلات موسیقی را در هنرستان موسیقی و بعد هم در دانشگاه شروع کرده بود و سمین هم که بزرگتر شد همین راه رو رفت و الان این دو خواهر صدای بی نظیری دارن هر دو، یعنی ترانه هایی که میخونن اصلا مو به بدن آدم راست میشه. من پیشنهاد میکنم دوستان اگر این که دوست دارن بیشتر ببینن کارهای اینها رو، کانال یوتیوب دارن همه کاراشون رو، البته تو اینستاگرام هم هست ولی خب تو اینستاگرام مثلا شاید کوتاه باشه کامل نذارن کاراشون رو، تو کانال یوتیوب به همین اسم خودشون بهین و سمین بلوری اسم کانالشون هست، میتونن کارهای دیگرشون رو هم گوش کنن.
شما الان با گوگل دوست شدی؟
دیگه سعیم دارم میکنم.
نه خب آخه میگی اون موقع با گوگل دوست نبودی؟ گفتم که بپرسم ببینم.
آره، اسم ترانه سکو.
سکو، چشم. بعد از برنامه تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز. بریم گفتگوی خودمون رو امروز آغاز میکنیم.
قبل از این که شروع کنیم من میخواستم یه تشکر بکنم از دوستانی که نسبت به برنامه هفته پیش خیلی، من خیلی فیدبک مثبت گرفتم راستش و خیلی ممنونم از اینی که دوستان گوش کردن و نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. خیلی به من انگیزه داد حقیقتش، این که احساس کردم که تنهایی برای خودم یادم برای تو صحبت نکردم و اینی که دوستان هم خوششون اومده بوده از اون برنامه خب دل من رو گرم کرد. به هر حال خیلی ممنونم، امیدوارم که از برنامه های امروز به بعد هم بازم خوشتون بیاد و خیلی خوشحال میشم اگه باز هم کامنت بذارید، نظرتون رو بگید که مسیرش رو آدم اون وقت راحت تر میتونه پیدا کنه.
قطعا این خواسته همیشگی ما در رادیو پیام هم هست که مشارکت در واقع مخاطبان نسبت به برنامه های گوناگون میتونه جهت بهتری بده به برنامه ها، انگیزه بیشتری بده به مهمانان برنامه ها که بتونن برنامه های در واقع غنی تری رو تولید بکنن. گرچه که الان به فکر میکنم برنامه های رادیو پیام به غایت غنی هست، ولی بیشتر و بیشتر بشه کیفیتش.
بله.
خب اولین خبر،
خبر اول این که خب دیگه راجع به سانسور که میدونیم هممون، هفته پیش هم یه مقدار صحبت کردیم و از دستگیری دوباره جعفر پناهی و محمد رسولوف هم مطلع هستیم که دیگه این دوتا کارگردان به همراه یک نفر سومی که اسمش یادم رفت، یه کارگردان دیگه، اینها دستگیر شدن. از چه زمانی دستگیر شدن؟
تقریبا 2 ماهه.
آره
بعد از کن.
آره یک مقدار بعد از که اینها دستگیر شدن و همچنان هم خبری ازشون نیست، یعنی در بازداشت هستن. و خب یک هشتگی بین هنرمندهای متعهد، هنرمندهایی که کنار مردم ایستادن، هنرمندهایی که معترض بودن و هستن به شرایط همیشه، یک هشتگی را افتاده در سوشیال مدیا به نام نه به سانسور، که هنرمندانی که اعتراضی به این شیوه رفتار دولت با سینماگرها دارن از این هشتگ استفاده میکنن که حرفشون رو بزنن. ترانه علی دوستی رو همه ما میشناسیم. ترانه علی دوستی در سینما مثل علی کریمیه در فوتبال، اینها همیشه پیشرو بودن در کنار مردم ایستادن، به موقع ریاکشن نشون دادن، به موقع پاسخ دادن به رفتارهایی که با هنرمندها انجام شده. و ترانه علی دوستی خیلی کمکار و گزیده کار هم هست، یکی از دلایلش همین گزیدن کارهاشه، ولی دلیل دیگرش من فکر میکنم، یعنی نه فقط من فکر میکنم، خیلی ها فکر میکنن که ترس با کارگردان ها و تهیه کننده از کار کردن با ترانه است، چون ترانه همیشه حرفش رو خیلی مستقیم زده، همیشه معترض بوده، همیشه بهش یک دوره وزارت ارشاد دختر آسی یا زن آسی سینما رو لقب داد که خب این لقب در فرهنگ اسلامی مسلط بر جامعه لقب قشنگی نیست برای یک زن. به هر حال این بار هم ترانه علی دوستی بعد از همه اتفاقات و همه سانسورها و اینها، و اینم بگم فیلم برادران لیلا که در کن هم شرکت کرده بود و ترانه علی دوستی هم در این فیلم بازی کرد و چند جایزه هم برد این فیلم و مورد تشویق و تحسین قرار گرفت، این فیلم توقیفه، یعنی توقیف برای اکران داخل ایرانه و حالا معلوم نیستش که بتونن اکران خارج از ایران اصلا داشته باشن یا نه، در مذاکره هستن ولی داخل ایران قرار نیست اکران بشه. مثل همیشه دیگه اون فرمولی که همیشه در ایران هست، همیشه خارج اون هنرمندها، ورزشکارها، نخبگانی که خارج از ایران دارای ارزش و مقام هستن و بهشون احترام گذاشته میشه، همیشه در ایران ندیده گرفته میشن و اذیتشون میکنن. حالا در جواب همه این اتفاقها ترانه علی دوستی یک پست بسیار پر سر و صدا نوشت در اینستاگرام. پست کمی طولانیه ولی من فکر کنم که خیلی حرفهای قشنگ و مهمی درش زده شده و اگه اجازه بدی من میخوام یه چند خطی از این پست رو بخونم به قلم ترانه علی دوستی. یکی دیگه از اتفاقاتی که بعد از کن افتاد، به جز این که فیلم برادران لیلا کلن توقیف اکران داره، ممنوعیت اکران داره، نوید محمدزاده و فرشته حسینی زنش هم که روی فرش قرمز فستیوال کن هم دیگر رو بوسیدن، هر دو ممنوع کار و ممنوع تصویر شدن و به نوعی میشه گفت ممنوع فعالیت، چون حتی هر دوی اینها خیلی در اینستاگرام فعال بودن و حالا میبینیم که اصلا هیچ یعنی سکوت محض در صفحه این دوتا. و خب ترانه علی دوستی به همه اینها یک واکنشی نشون داده که حاصل شده این متنی که من الان چند خطش رو میخونم. ممنوع از چه کاری؟ میخواهید 5-6 نفرمان را بی محاکمه و بدون جرم ممنوع کار کنید، اما ممنوع از چه کاری؟ چه رقت بار که این امر که بناست قیمتش عمر و سرمایه افراد باشد عملیست تا این حد عبث. چیزی که مرتکبش هستی قانون مداری نیست. قانون به شما حق گرفتن شغل را از کسی که مجرم نباشد نداده است. آنچه مرتکبش هستید اعمال زور است. با بادی به غبغب قصد دارید اسم بدها را اعلام کنید تا با تهدید معاش آنها عبرتی برای بقیه بسازید، بلکه قافیه از دست نرود. اما قافیه از دست رفته است، چون هنرمند امروز می‌داند بسیاری از آنچه شما سر خود قانون خوانده اید در واقع جبر است. پامال شدن حق اوست برای ابراز و بیان خودش و سنخیتی با رابطه معنایی بین او، اثرش و مخاطبش ندارد. با وجود تهدیدهای تمام این سالیان با سکوت نخواهد کرد. میداند که حق دارد حرف بزند، میتواند نقد کند. باید به خشم و درد جامعه حساس باشد، کنار مردمش بایستد و امنیت جانهایشان را بخواهد. چه بسیار فیلم هایی که شما نخواستید و ساخته شدند، چه بسیارتر آنها که نخواستید و دیده شدند، چرا که دنیا چرخیده و خوشبختانه خواست شما تنها عنصر تعیین کننده این معادله نیست. در دنیای امروز صدای هنرمند بدون شما هم شنیده می شود و به دورترین گوشه های این کره می رسد. در دنیای امروز اثر می تواند در زیرزمین ها ساخته و بر قله ها دیده شود. نمی شود ساخته هنری را از مردم پنهان کرد و نه هنرمند را محروم از حق مسلمش برای داشتن خط مشی و دگر اندیشی. و در نهایت هم اینجوری متن رو تموم کرده که این بگیر و ببند ها و ممنوعیت ها و خشونت های آشکار و پنهان با صندلی بازی های شما کم و زیاد می شود. روزی هم تمام می شود، اما جلوی روند پویایی فرهنگ و هنر یک اقلیم را نمی گیرد و هنرمند حتی اگر عمری دست و بالش را ببندند باز به آوای زنجیر خیش خونه می کند. حتی مردم هم با ندیدن آنچه شما نمی خواهید ببینید فراموش نخواهند کرد که چه بر سرشان رفت و مثل همیشه حقیقت روایتی است ماندنی. 26 مرداد 1401، ترانه علی دوستی.
خب خیلی متن تاثیرگذاری عملا نوشته و خیلی فکر
خیلی
شده.
خیلی شجاعانه هم هست حقیقتش و حالا من نمیخوام حرفی بزنم، ولی همونطور که همه میدونن احتمالا کمی نگران کننده است برای خود ترانه. بعد از اینکه این متن منتشر شد هنوز و این سکوت راستش بیشتر آدم رو نگران میکنه، چون هنوز هیچ رسانه دولتی و حکومتی هیچ ریاکشنی به این متن نشون ندادن، هیچ حرفی راجبش زده نشده، ولی خب حالا امیدواریم که اتفاقی برای ترانه علی دوستی نیفته.
من شنیدم که قراره یک لیستی از ممنوع کارها منتشر بشه، یعنی اصلا بیرون بیاد و برای اولین بار هست که اصلا وزارت ارشاد میاد و یه لیستی از افرادی که ممنوع کار هستن رو میخواد منتشر بکنه در فضای اجتماعی. چقدر درسته؟
ببین خب این اتفاق خیلی جدیدی نیست، اینها همیشه یک لیستی در کشوهاشون دارن از افراد ممنوع کار، ولی تا بخشی از این لیست محرمانه است، یعنی خودشون و اون هنرمند میدونن فقط و بخشیش رو علنی میکنن، ولی با توجه به اتفاقاتی که این روزها در ایران داره میفته انگار که اینا دیگه آب از سرشون گذشته، خیلی رو در رو و آشکار دارن روبروی مردم میستن و در همه جنبه ها آدم میبینه که دیگه اون نقاب محافظه کاری رو دارن بر میدارن ظاهرن و خودشون رو آنچه که هستن رو دارن نشون میدن. و خب چیز بعیدی نیست که در سینما هم با همین وقاحت و به همین روشنی آشکاری بیان یک لیست ممنوع کارها رو نشون بدن. و حالا جدای از اون لیست و آدم های اون لیست، دلیل این ممنوع کاری ها واقعا خیلی، یعنی اگر اینکه ممنوع کار باشه کسی به دلیل تجاوز، آزار جنسی، نمیدونم دزدی، نمیدونم عدم تعهد کاری، اینها رو آدم میتونه بپذیره، ولی ممنوع کاری ها همه دلایلش به دلیل نمیدونم فساد و فحشا و اون چه که اونها اسمش رو میذارن فساد و فحشا، یا اینکه مثلا اقدام علیه امنیت ملی، همین چیزهایی که هممون میدونیم خط گرفتن از رسانه های خارجی.
اقدام علیه امنیت ملی خیلی نکته است اصلا، یعنی مثل که یه جوری شده هر کی رو بگیرن اولین برچسبی که بهش میزنن همین اقدام علیه.
آره اتفاقا من یه جایی خوندم این سپیده رشنوی را که گرفته بودن به خاطر اینکه تو اتوبوس با اون زن چادری سر حجاب بحث شد و بعد گاز گرفته شد و بعد تهدید شد و بعد گرفتنش و کتکش زدن و اعتراف اجباری تو تلویزیون ازش گرفتن، حالا ظاهرا حکمش رو دادن و تفهیم اتهام شده به 3 تا اتهام، همین ترویج فساد و فحشا، خط گرفتن از رسانه‌های خارج از ایران، ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران و تهدید، همین که الان
اقدام
علیه امنیت ملی. و اتفاقا یه جایی خوندم یه نفر جالب نوشته بود، نکته جالبی بود، میگفت امنیت ملی یک کشور اگر با این چیزها قرار اقدامی علیهش بشه یا به لرزه بیفته یا خطری تهدیدش کنه، اصلا باید 3 نقطه به اون امنیت ملی، یعنی اون امنیت ملی یه جاش میلنگه، یعنی اون امنیت ملی رو شما برین درست کنین. اگه امنیت ملی جامعه داره واقعا با یک رفتار خیلی کوچیکی که خلاف میل شما هست به خطر میفته، پس اصلا cool امنیت ملی وجود نداره در حقیقت. آره دیگه، مثلا هنرمندها هم با کوچکترین اتفاقی میشن اقدام کننده علیه امنیت ملی.
کلن الان من و تو هم داریم اقدام علیه امنیت ملی.
آره دیگه.
خیلی خب، پس ولی به هر حال اولین بار هست که در طول حکومت جمهوری اسلامی ما داریم یک لیستی رو به زودی خواهیم دید که شامل اسامی میشه که اجازه فعالیت در حوزه هنری کشور رو ندارن، و این خیلی بگم تا 40 چند سال گذشته همچین اتفاقی میافتاده، خیلی هم مرسوم بوده که یه عده آدم رو مثلا ممنوع کار میکردن ولی علنیش نمیکردن، همجوری که تو توضیح دادی این بار دیگه علنن میخوان لیستش هم منتشر کنن و در جراید و در تلویزیون و در این طرف و اون طرف هم اعلام کنن این افراد دیگه اجازه کار ندارن. من این مسخره ترین نوع در واقع جلوگیری.
اصولا دیکتاتوری در هر بخشش، حالا دیکتاتوری در بخش سیاسی و اجتماعی و اینها، در هر بخشش میرسه به جایی که برای حفظ بقای خودش ایجاد ترس و رعب رو اونقدر اگزاجره و بولد شده نشون میده، چون احساس میکنه که مردم دیگه نمیترسن، پس باید هی بیشتر و بیشتر بترسونتشون. اینی که آیا آقا ممنون کارتون میکنیم، آقا فیلمتون رو توقیف میکنیم، آقا اجازه نمیدیم، آقا پروانه رو باطل میکنیم، آقا فیلم رو از رو سینما میکشیم پایین، اینها کارهایی بوده که در 40 سال گذشته انجام شده و ظاهراً به نتیجه نرسیده، چون سینماگرها دارن راههای دیگه ای رو پیدا میکنن و حالا باید از یک روش دیگه ای، جدا از این تهدیدها و این کارها، از یک روش دیگه ای استفاده کرد. الان طی 5-6 سال گذشته این روش دیگه همون ممنوع کار کردن هاست و حالا میبینن اونم جواب نمیده، از این ور ممنوع کار میکنن، از اون ور سینماگر جعفر پناهی با موبایلش فیلم میسازه، فیلمو میفرسته خارج از ایران، دیده میشه جایزه میگیره، پس ممنوع کاری هم خیلی
جواب نمیده.
آره جواب نمیده، پس حالا دیگه میایم به صورت علنی ممنوع کاری رو منتشر میکنیم، میایم میدونی اقدامات کودکانه و ابلهانه که هی برای اینکه بیشتر و بیشتر بترسونن، و این از جهتی، حالا میگم من سواد سیاسی ندارم ها، من دقیقا دارم اون چیزهایی که خوندم در مورد جوامع دیکتاتوری در بخش هنریش رو فقط دارم میگم، از جهتی این اقدامهای اینطور رادیکال و اینطور تند آدم رو خب اذیت میکنه، ناراحت میکنه و آدم میگه دیگه مثلا دیگه این تهشه، ولی واقعیتش اون بخش خوشحال کنندش و مثبتش اینه که آره این تهشه، یعنی تا یک جایی میتونن که این اقدام ها رو هی تندتر و اگرسیفتر انجام بدن و این اتفاقا نشانه به پایان رسیدن دوره هاست.
اتفاقا در همین زمینه خانم رشنو که توضیح دادی دقیقا نکته همینه، الان حکومت در چند جهت دیگه به بنبست رسیده در ارتباط مردم، یکیش موضوع حجابه، یکیش موضوع همین فعالیت های هنری در سطح جامعه هست، اینها چیزاییه که دیگه داره عیان جنگ میکنه، دیگه میدونی دیگه اون پرده پوشی و اینها رو دیگه زده کنار و دیگه مقابله مستقیم با مردم رو شروع کرده و این دقیقاً نقطه‌ایه که علاوه بر این که بسیار عذاب دهنده است، ولی نوید این رو میده همجوری که تو گفتی که دیگه انتهاشه، دیگه آخرشه.
آره دقیقاً، امیدواریم.
بله،
در راستای همین حرفایی که در مورد سانسور و اینها زدیم، سریالی به نام سریال جیران ساخته شد. سریال بسیار پرخرجی هم بود. کارگردان سریال حسن فتحی، همون کارگردانی که شهرزاد رو ساخت. فارغ از تمام حرفها و اتهامهایی که به حسن فتحی وارده، حالا من کاری به اون بخشش الان ندارم چون قبلا راجع به صحبت کردیم، ولی در مورد سابقه کاری حسن فتحی، حسن فتحی نشون داده که کارگردان کاربلدیه، به خصوص در ساخت سریال های حجیم و سریال هایی در ابعاد بزرگ با بازیگرهای زیاد، با لوکیشن های زیاد، سریال های طولانی که فصل فصل بشه. حسن فتحی در بازیگری کارگردان موفقیه و خب میگم نمونه کارش هم سریال شهرزاد در سه فصل بود. در پرانتز حسن فتحی کارگردان پولکیه، این رو هم بگم چون احتمالا دوستان بعدم به دلیل همه اتفاقاتی که برای حسن فتحی افتاده فکر میکنن الان من فقط نکات مثبت حسن فتحی، نه، حسن فتحی به پول زیاد فکر میکنه وقتی داره کار میسازه.
دلیل هم داره که برای این صحبتش پونه من فکر میکنم. ببینید، شما در تمام پلتفرم های رایگان خارج از ایران تمام سریال های مختلفی که ساخته میشه داخل ایران رو به راحتی میتونید پیدا بکنید. حالا اونایی که حالا به هر حال کپچر میکنن، هر کاری میکنن، میذارن تو وبسایتشون، رو شما میتونید ببینید. یک قسمت از سریال هایی که آقای فتحی ساختن رو شما در پلتفرم های رایگان پیدا نمی کنید.
نه نمیشه، کاراشو دزدی نمیشه تماشا.
و یه جایی مثلا سریال شهرزاد همچنان هم در واقع دیدنش از طریق پلتفرم های رایگان مقدور نیست با اینکه چند سال از روش گذشته. سریال جیران هم همین گونه هست و سایر در واقع ساخته های حسن فتحی به همین دلیل هم در واقع این برچسب پولکی بهش میچسبه.
آره، ولی خب میدونی من فکر میکنم که پولکی بودن و به پول فکر کردن به شرطی که محصول خوب ارائه بدی باز یه توجیهی میشه براش پیدا کرد، ولی هستن کسانی که فیلم های گیشه‌ای میسازن و فقط به پولش فکر میکنن ولی محصول خوب هم ارائه نمیدن.
منو جنوی
ولی خب آره، سریال حالا اینا همه مقدمه بود. داستان سریال جیران یک داستان عاشقانه ایه، عاشقانه تاریخی، مثل دقیقا مثل شهرزاد ولی در یک دوره دیگه ای از تاریخ ایران. قصه ای از عشق ناصرالدین شاه قاجار و از دیماه گذشته سال 1400 این سریال در پلتفرم ها شروع به پخش شد، هفتگی می آمد ولی الان فکر کنم 4-5 هفته است که دیگه نمیاد و به دلیل اختلافاتی که با پخش کننده های در حقیقت قانونی داخل ایران داره، مثل همین فیلم نت و فیلم و اینها، اینجور اعلام شده که به دلیل این اختلافات و اعلام شده که در حال بررسی و رفع اختلافات هستن. بیشتر از این جزئیات بیرون نیومده و نمیدونیم واقعا ماجرا چیه، ولی من جایی خوندم که سریال جیران بسیار هم در دوره ساختش هم در دوره بعد از ساختش در زمان پخشش خیلی در حقیقت وارنینگ گرفت به خاطر آرایش ها، حجاب و دیالوگ های شاید زیاده از استاندارد محصولات داخل ایران، دیالوگ ها عاشقانه و حتی در جاهای اروتیک رو حذف بکنن و این اتفاق خلاف میل کارگردان بود و این کار رو نکرد و نهایتاً بهانه هایی پیدا شد برای جلوگیری از پخش سریال. خب تا اینجای کار که من فکر کنم چقدر حیف، فارغ از این که این سریال چقدر درست بود، یعنی اساس تاریخیش در حقیقت اون فاکتایی که باید رعایت می شد رعایت شده بود و آیا واقعیت تاریخی درش قابل
روایت
داشت روایت می شد و ما می دیدیم، فارغ از این بخش، چون این بخش هم جای کار داره و جای بحث داره، فارغ از این که لباس خیلی طراحی لباس در این فیلم در این سریال خیلی بسیار بهش فکر شده بود ولی متاسفانه طراحی لباس مربوط به دوره قاجار نبود، گیریم بهش خیلی فکر شده بود ولی مربوط به دوره قاجار نبود، یک اشتباهات تاریخی شده بود ولی مخاطب عام خیلی شاید اصلا متوجه نمیشد یا خیلی هم براش مهم نبود
براش.
ولی سریال خوش ساختی بود، بازی‌های خوبی بود و به دلایلی که باز ما اسمش رو میذاریم سانسور، این سریال جلو پخشش گرفته شد متاسفانه و این خیلی حیفه به خاطر اینکه هزینه بسیاری برای کار شده بود، لوکیشن ها خیلی پر هزینه بودن، سکانس ها خیلی پر هزینه بودن و این هزینه خب الان هم هزینه مالی هم از لحاظ اقتصادی به هدر رفت و اون انرژی عظیمی که وقت و انرژی که براش گذاشته شده بود. و خب حالا دیگه
من بیان کلامت خاطرم میاد که در ابتدا قبل از شروع پخش این سریال جیران با یک برخوردی با یک سریال دیگری داشت این سریال که یک
آقوی من مارال
که یه سری مثلا اختلافات قانونی پیدا کرده بودن بر اساس داستان و نویسندگی و قرار بوده آقای فتی توی اون مجموعه هم کار بکنه و نکرد و در واقع این سانسوری که اتفاق افتاد در بزنگاهی بود که هر گونه انگی از جمله اینی که اون اختلافات قبلی رو بکشن وسط، یعنی یه جایی یقه این سریال رو گرفتن که سریال هیچ گونه دفاعی دیگه نداشت از خودش بکنه.
نه متاسفانه سریال خیلی محجور واقع شد در زمانی که این اتفاق براش افتاد و واقعیت اینه که تاریخی که تحریف بشه اینجوری تأثیرش در 40 سال در یک پروسه 40 ساله اینجوری دیده میشه. وقتی که تاریخ زمان قاجار و پهلوی و حالا همه یه تاریخ ایران تحریف شد در 40 سال گذشته و جور دیگه ای نوشته شد و منابع قابل دسترس تاریخی آنچه شد که مورد میل تاریخ نویسان جمهوری اسلامی بود، اینجوری میشه که دو تا سریال تاریخی سر وقایع تاریخی یک دوره خاصی از تاریخ به توافق نمیرسن، چون منبع یکیشون برمیگرده به یک دوره ای از تاریخ نویسی ایران که شاید درست تر باشه و اون یکی برمیگرده به بعد از انقلاب که شاید تاریخ دیگه درست نیست. اختلاف آهوی ممارال و جیران ابتدای کار همین بود، چون هر دوی این سریال ها مربوط بود به دوره قاجار و اینها به اختلاف خوردن سر این که سر یک واقعه واحد و مشترک دو تا دیدگاه، دو تا روایت متفاوت داشتن و هر دو هم از کتاب های تاریخی موجود در ایران داشتن استفاده می کردن. و خب همینه دیگه، وقتی که تاریخ تحریف میشه در طی سالها، اون سال اول و دوم، اون موقع که ما رفتیم مدرسه و تاریخ تحریف شده رو به خوردمون دادن و ما یاد گرفتیم، اون موقع نمیفهمیدیم داره چه اتفاقی میافته. فقط وقتی اون تاریخ رو اومدیم تو خونه مثلا برای پدران و مادرانمون گفتن ایوا نه اینجوری نبود، ما جور دیگه ای شنیده بودیم. ولی خب ما گفتیم حالا اینه دیگه، درس ها میخونیم و امتحان رو میدیم و نمره رو میگیریم و اینها. ولی ما بزرگ میشیم، ما میخوایم فیلم بسازیم، ما میخوایم سریال بسازیم، ما کتاب مینویسیم، ما نقاشی تاریخی شاید یه زمانی بکنیم، ما در یک جمعی خارج از ایران میشینیم راجع به تاریخ ایران حرف میزنیم و آنچه که در مدرسه به عنوان تاریخ ایران به ما خوراندند خوراک غلطی بوده. و این میشه که یک محصول با دو تا روایت متفاوت و گاهی متضاد بیرون میاد و حالا دعوا میشه که کدومش درسته.
آره دقیقا همینه. این که یک جمله یه جا خوندم خیلی جمله قشنگی بود که نوشته بود تاریخ را فاتحان جنگ می نویسند، یعنی هیچ وقت
فاتحان می نویسند.
آره فاتحان می نویسند. حالا
اونی که مغلوب بود که دیگه نیست که بنویسه.
آره نیست نبوده که بنویسه دیگه و به خاطر همین خیلی تاریخ ایران هم دست خوش همین تحریف ها شده.
آره من میدونم که وقتمون کمه، این مقوله جیران رو ببندم چون اصلا من همه اینها رو گفتم که این رو بگم که با همه این اتفاقاتی که داخل ایران افتاد، جیران نامزد دریافت جایزه برترین تولیدات سریالی جهانی شده. داستان اینه که به گزارش روابط عمومی سریال جیران، جوایز بین المللی درامای سئول که به اسم SDA شناخته میشه، یک مراسم اهدای جوایز سالیانه هست در سئول پایتخت کره جنوبی که برترین تولیدات تلویزیونی رو، آنچه که در اینترنت باشه، نه مثلا صدا و سیما رو، نه چون اون در اینترنت، دقیقا همون تولیداتی که در پلتفرم هایی که قابل دیدن باشه، برای جهانیان گذاشته میشه، اینها رو میاد بررسی میکنه از همه کشورهایی که محصولات تلویزیونی دارن سریال میسازن و بر اساس آنچه که میبینه میاد مثلا برترین ها رو انتخاب میکنه. و جالبه که سریال جیران جز این لیست برترین ها بوده بدون اینکه این آکادمی که بررسی میکنه گفته ما دیالوگ ها رو متوجه نمیشدیم چون این سریال زیرنویس نداشت، زیرنویس حالا انگلیسی نداشته، پس ما متن رو نتونستیم. آنچه که دیدن یعنی فقط بازی، فقط
تصویر.
آره بر اساس تصویر سریال جیران نامزد شده، جمعاً 30 تا نامزد در رشته های مختلف برای دریافت جایزه انتخاب شدن و خب سریال جایران هم یکیشه. جوایز بین المللی و بررسی نهایی و در حقیقت برندگان 21 تا 23 سپتامبر مشخص میشن و این خیلی جالبه. سریالی که هنوز تموم نشده پخشش، یعنی نصف نیمه جمعش کردن و نذاشتن که بقیهش دیده بشه، و سریالی که داخل ایران این رفتار باهاش شد باز هم در یک جای خارج از ایران به هر شکلی حتی با اینکه متنش متوجه متنش نمی‌شدن دیده شده. حالا باید دید که توی بین این 30 تا نامزد
من در آرزوی روزی هستم که در واقع این موضوع سانسور به طور کلی حذف بشه و آنچه که کارهای هنری هست از هر جنسی بخواد شروع به پخش بکنه و دیده بشه. و منتظرم که یه روزی کامل سریال جیران رو ببینم، یه روزی منتظرم که یه عالمه کارهایی که تو کشورهای وزارت ارشاد داره خاک میکاره رو بالاخره بشینم و تماشا بکنم. منتظر اون روز هستم.
آرزو بر جوانان عیب نیست، همینطور شما هنوز جوان.
بله همینطوره.
چون متاسفانه معذرت میخوام اینو من بگم و بعد خدافظی کنیم، متاسفانه باید بگم که حتی اگه اونها از اون محصولات از کشوهای وزارت ارشاد بیرون بیاد در روی کشوهای دولت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. این تاریخ نشون داده ها که ایران متاسفانه همیشه این درگیری رو داشته و داره.
به هر حال همونطور که تو گفتی آرزو بر جوانان عیب نیست، ما برای شنوندگانمون تو برنامه کیوسک اعلام میکنم که سورپرایز داریم. هفته آینده احتمالاً معرفی فیلم خواهیم داشت، فیلم میذاریم توی شهرمون که بیایید و تماشا بکنید. اطلاعات بیشترش رو در هفته بعد در برنامه کیوسک خواهیم داد. مرسی از تو کنه عزیزم.
خیلی ممنونم، امیدوارم هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
میریم به اتفاق ترانه سکو رو با صدای سمین و بهین بلوری اهدایی از طرف پونه تقدیم حضور شما بکنیم.
روی یک سکوی سیمانی نشستیم کنار دکه روزنامه هستیم، یکی نخل طلا یکن رو برده، یکی تو جدول بی حرف مرده، یکی رو جلدی صد تا مجلس براک هاشی تیترای فلس، دوباره لغو کنسرت فلانی، دوباره مافیا و جنگ روانی، تو داد و دود و دم اینجا نشستی، روی سکوی عمر لخت بستی، منو تو نقطه پایان شهریم، منو تو با تموم شهر غریب، بریز موها تو رو چشم دوتامون، نبینه این همه چشم و چشامون، بفور چهره های سرد و سنگی، حجوم منکنای چشم رنگی، شلوغ شهر و آشوب ترافیک، بساط سیدی و فیلم کلاسیک، هه 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 هه. تو گوشت پچ پچ پاسور و پسته، فروش جوجه رنگی و همسته، تو انبوه کتاب دست فروش هدایت مونده زیر شهر موشا، یه دانشجو که شکل بوف کوره، تو کوه جمعیت زنده بگوره، از این سکو تموم شهر رسواست، همینجا بهترین جا توی دنیاست، تو داد و دود و دم اینجا نشستیم، روی سکوی عمر لخت بستیم، منو تو نقطه پایان من و تو با تموم شهر قهریم، بریز موها تو رو چشم دوتامون، نبینه این همه چشم و چشامون، من و تو نقطه پایان شهریم، من و تو با تموم شهر قهریم، بریز موها تو رو چشم دوتامون، نبینه این همه چشم و چشامون.